سلام بر شما اردوان انوشه هستم. همونطور که میدونی اردوان انوشه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش راجع به مسائل مختلفی با همدیگه حرف میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن یه مقاله، گپ زدن راجع به کس ترندایی که داره تو دنیا اتفاق میفته، یا شاید جذاب ترینشون برای خود من بررسی کردن و مرور کردن داستان برند هست. اردوان انوشه یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 تا شریک به وجود اومده. ما 4 تا کارهای مختلفی انجام میدیم، مثل آموزش تلاسازی، آموزش طراحی، برگزاری دوره یا مشاوره میدیم به برندهای نوپا که لانچ بکنن خودشون رو که بتونن موفق بشن تو این صنعت. یا خیلی وقتا ما میایم در کنار برندها قرار میگیریم برای اینکه مشکلی که دارن رو برطرف کنن. حالا این مدل مشاوره ما بعضی وقتا در قالب یه ادوایزر یا یه دونه کسی که داره مشاوره صرفا میده، کانسالت داره بهتون میده، بعضی وقتا در قالب یه پارتنره که میایم مثلا شریک همدیگه میشیم و اون مشکل رو با همدیگه رفع میکنیم. از نقطه آ شما رو میبریم میرسونیمتون به نقطه ب. و بعضی وقتا هم در قالب یک جلسه است، مثل تراپی میشیم کنار همدیگه و راجع به اون مشکلی که سازمان شما در اون لحظه داره میشیم با همدیگه گپ میزنیم و سعی میکنیم به بهترین راه حل ممکن برسیم. پادکست اردوان انوش یه پادکستیه که بدون ادیته. علت بدون ادیت بودنش هم این هستش که ما فرض میکنیم دوتا دوستیم در کنار همدیگه نشستیم و چون که نمیتونیم اونجا ادیت بکنیم، در نتیجه اینجا هم ترجیح میدیم که بدون ادیت با هم دیگه حرف بزنیم. برای همین این وسط ها یه کسی نم گوشه من زنگ خورد، کسی منو صدا کرد، صدای عجیب غریبی اومد، من یه عالمه ازتون معذرت میخوام، چون معمولا این پادکست ها رو من مجبورم که بین جلسه هام توی آکادمی یا فضاهای این شکلی ضبطشون بکنم. برای همین یه عالمه زیاد معذرت میخوام اگر که صدایی میاد که خب صدای عادی یه پادکست حرفه‌ای نیستش. امروز می‌خواستیم راستش راجع به برند شوپارت حرف بزنیم. مطالبش هم آماده بود، منم از روش خونده بودم چند بار، به نظرم خیلی هم جذاب بود، ولی مجدداً نظرمون عوض شد و تصمیم گرفتیم که راجع به تیم حرف بزنیم. چرا خواستیم راجع به تیم حرف بزنیم؟ چون بعضی وقتا تو جلسات مشاوری اتفاقایی میفته، یه حرفای آدما بهمون میزنن که احساس می‌کنیم این حرفه دغدغه تعداد بیشتری از آدمایه و احتمالاً شاید مفیدتر از شنیدن یه داستان جدیدتر راجع به یه برند خیلی قوی و خوب باشه. ماجرا از اینجا شروع شدش که یه روزی یکی به ما گفتش که آقا من یه عالمه بیزینس رو بررسی کردم و فهمیدم که خیلی از بیزینس‌ها دلایل موفقیتشون اصلا بای د چانسه، یعنی کاملاً شانسیه. و حرفش هم درست بود، یعنی خیلی بیزینس، خود من حداقل می‌شناسم، که اگه بریم بگین که آقا این چه المانی باعث موفقیت شده تو دنیای مارکتینگ، من یه عالمه میتونم حرف راجبش بزنم، ولی در نهایت ماجرا یه جایی اون تیک شانس خورده براشون. مثلا فرض کنین طرف رو یه جای دیده، شریک خوب پیدا کرده، یه اتفاقی براش افتاده، یه ماجرایی براش به وجود اومده، همه اینا بالاخره شانسه. یعنی خب چرا من ندیدم اون آدمه رو؟ چرا اون پیشنهاد کاریه به من نشده؟ چرا این فضای رشد رو من نداشتم؟ پس اینا واقعا شانسی بوده. و میخوایم راجع به این حرف بزنیم، میخوایم بگیم آره واقعا خیلی المان به شدت مهم توی کسب و کارا شانسه و کسی هم نمیتونه بیاد راجع به این موضوع اصلا حرف بزنه. ببین ما یه چیزی داریم به اسم فکت و فیگر. فکت و فیگر اتفاقا چیزای جذابی هستن. فکت و فیگر میگه که آقا اصلا خیلی از بیزینس ها توی دنیا باید چند سارن میان بالا. یه نکته کوچولو هم بگم راجع به فکت و فیگر. آدم‌ها که فکت و فیگر رو زیر سوال میبرن خیلی دوست دارن، خیلی زیاد دوست دارن، اتفاقا طرفدارشون میشن. مثلا آقای ترامپ یکی از اون افراده. یه فکتیو که هممون قبولش کردیم و میبره زیر سوال. معمولا هم راستش شومن ها این کار رو میکنن، یعنی شومن ها معمولا جز کسایی هستن که یه فکتی که وجود داره که تو ذهن من و شما نشسته رو یه مرتبه کلن از بین میبرتش. مثلا تو اینترنت اگه سرچ بکنی یه عالمه آدم الان هستن که اعتقاد دارن که زمین صافه، زمین تخته. این انجمن به اسم انجمن زمین تخت گرایان ایران، اینا جلسه میذارن، میتینگ میذارن و جالبه که سری مدرک هم در خودشون دارن که آقا نه حرف ما درسته. یا مثلا ترامپ یا خیلی از این شومنای اینستاگرامی که از داستانه موفقیتشون میان برامون تعریف میکنن، حالا چه تو زمینه موفقیت، بعضیاشون تو زمینه کسب و کار. یه زمانی هم که مود بود همه تو فارکس و بورس و ارز دیجیتال کریپتوکارنسی و اینا بودن. اینا معمولا اگه دقت کرده باشین یه فکتی و یه فیگری رو که ماها بهش باور داریم زیر سوال میبرن و برامون جذاب میشه، ماها خودمون میشیم یکی از طرفدارای اونا. و بدیه ماجرا، قسمت تلخی ماجرا اینجاست که اگر که این ماجرا تو ذهن شما بارها و بارها و بارها اجرا بشه، یعنی شما بارها طرفدار کسایی باشین که فاکتور از بین میبره، این باعث میشه که شما کم کم وارد یه تئوری بشین به اسم تئوری توتئه. توی تئوری توتئه شما یه پترنی تو ذهنتون میسازین، یه الگویی تو ذهنتون میسازین که اصلا دیگه هیچ چیزو قبول نمیکنین. دیدین خیلی از مامان باباهای ماها وقتی که میگیم فلانی موفق شده پولدار شده میگن نه نمیتونه این با موفقیت خودش اینقدر پول به دست بیاره، حتما یه کاری کرده. فلانی اگه به این جایگاه رسیده حتما یه کاری کرده. وارد تئوری توتئه شدن تو ذهن خودشون، تمام فکت و فیگرهای علمی و تو ذهنشون تو این حوزه از بین رفته. طرف میگه آقا نه نمیشه، نمیشه تو درس بخونی مثلا ثروتمند بشی، به اون ثروت برسی، تو نمیشه صرفا با کار کردن به اون ثروت برسی. اینا اصطلاحا هم وارد یه چیزی شدن به اسم تئوری توتئه که به شدت بده. چرا بده؟ چون توی تئوری توتئه یا همون تئوری آف کانسپیرسی شما کلن قدرت تو از دست دادی، یعنی قدرتی برای تصمیم گیری نداری. وقتی بهت بگن این بهتره، یعنی میگه اصلا من چی کارم، من اصلا میدونی اینا دست ما نیستش که، دست یکی دیگه است، چون این اتفاق افتاده پس من نمیتونم تو صنعت فشن موفق بشم، اینا همه از پیش تعریف شده است، اینا همه خودشون با هم دیگه، من نمیتونم کاری بکنم، من نمیتونم موفق شم. میدونی چه ثروتی تو طلا جواهره، اینا اصلا نمیذارن ما موفق بشیم. این تئوری توته است، درسته؟ و تو این تئوری توته بعد مواظب باشی، برای همینه که آدم میگه این پیج زرد رو مثلا فالو نکنی، که نری تو اون پترنه، تو اون الگوه تو ذهن شکل نگیره، اون کاره رو انجامش ندی. ببین ما اصولا حالا چرا طرفدار تئوری توتئه میشیم، علتش بهش میگن connecting the dots، یعنی ما میایم یه سری نقطه رو تو ذهنمون به هم دیگه وصل میکنیم، برای خودمون یه الگو میسازیم، و توی الگو ساختن تو ذهن خودمون ما اصولا دو تا حالت بیشتر نداریم. ما از زمانهای قدیم مغز ما یا فایت کرده یا فلایت کرده. فایت یعنی وایستاده جنگیده، فلایت یعنی فرار کرده از اون مشکله، درسته؟ حالا وقتی به من میگن فلانی ثروتمند شده، درس خونده، کار کرده، ثروتمند شده، به فرض مثال موفق شده، من دو تا راهکار دارم. یا باید بیام بگم آقا منم میجنگم، ای ول چه باحال، منم شروع میکنم به جنگیدن، یا فرار کنم، یا میگم نه بابا نمیشه همچین چیز، و معمولا فلایت خیلی کار راحت تریه. پس آقا نکته مهمی که وجود داره اینه که حواسمون باید باشه که آره باید چانس کاملا وجود داره، شانس کاملا تو کسب و کار وجود داره، ولی فکت و فیگرها رو زیر سوال نمیتونم ببرم، نمیتونم برم تو تئوری توته، نمیتونم این داتا رو به هم دیگه وصل کنم و یه الگوی چرت و پرت در بیارم برای خودم. و ما به شانس توی کسب و کار استرا هم میگن سرندیپیتی، حتما کارتونش رو زمان بچگی دیدین، زمان من یه کارتون معروف بود، یه دایناسور صورتی رنگ بود که تغییر شکل میداد و یه عالمه ماجرای باحال داشت، ما به اونا میگیم سرندیپیتی. میگن یه کسب و کار خواستین تو اینترنت هم سرچ کنین، بگین آقا کسب و کارهایی که سرندیپیتی شدن، یعنی که باید چانس یه مرتبه یه اتفاقی براشون افتاد و آقا دیدن چقدر باحال، حالا پس ما میایم این کارو بکنیم. توی بیزینس شانس معنی داره، سرندیپیتی تو بیزینس یعنی یه اتفاق خوشایند شانسی که من اصلا انتظارشو نداشتم، من براش قدم ور نداشته بودم. نمونهش مایکروویوی که هممون داریم، طرف اصلا داشته روی حوزه دیگه کار میکرد، داشتن رو امواج رادیو کار میکردن، گشنه‌شون بوده، کنار دستشون پاپ کورن گذاشته بودن، بعد یه مرتبه میبینن که این روی امواج رادیویی که کار میکردن، میبینن اینا شروع میکنن پاپ میشن اصطلاحا، یعنی شروع میکنن میپرن میرن بالا، تغییر شکل میدن. بعد اول میگن این اتفاقیه، چی شده، نگاه میکنن میگن خب چرا روزهای دیگه نشده، چرا فقط وقتی ما داریم روی موج رادیویی کار میکنیم انجام شده. بعد میفهمن که آره این کاملا شانسی، این چیزه موج رادیویی که ما داشتیم روش کار میکردیم باعث نوسان مولکولا میشه، این امواجه باعث نوسان مولکولا میشه، و در اینچه اگر من گرما رو میتونم از این نوسانه به وجود بیارم، چرا مستقیما یه دونه غذا رو بذارم رو هیتر، خب مولکولاشو شروع میکنم به نوسان دادن، درسته؟ این چی بوده؟ این باید چانس بوده، کاملا شانسی بوده. ولی نکته مهم اینه که اصطلاحا میگن right place right time، یعنی تو زمان درست توی مکان درست باشی. حالا این درست بودنه بر اساس تلاشایی که تو زندگیت کردی معلوم میشه. تو اگه همینجوری بشینی بیای بگی آقا من دیدم دوریس مثلا باید چانس اومد بالا، پرسته باید چانسه، نمیدونم فلان برنده مثلا شانسی اومده بالا، پس من کاری نباید بکنم، تو کلن واژه رایت رو منحل کردی. حالا رایت پلیس رایت تایم، نکته مهمش چیه؟ اینی که آقا تو باید حواست باشه که یک نتورک قوی پس داشته باشی، دو تو پلیس های درستی هم قرار بگیری. برای اینکه بخوای تو پلیس های درستی قرار بگیری نیاز داری که نتورک تو درست حسابی کرده باشی. با آدمای درست حسابی ارتباط داشته باشی، اونایی که تو صنعت خودتن. برای همینه که ما تو خیلی از کلاس‌های آکادمی میکشم من خودمو که اینقدر بگم بچه‌ها لینکدین داشته باشیم. لینکدین خیلی مهمه و از اون مهمتر اینکه آقا تو اون کاری که داری انجام میدی درست باشه دیگه، درست حسابی باشه که حالا یه چانسی هم بهش خورده تو بتونی بهتره کنی، نه اینکه بیان بهت بگن خب چیکار بکنیم، بگی والا هیچی من هیچ کار خاصی الان چیه انجام نمیدم. و یه نکته‌ای که وجود داره چیه؟ اینکه تو تمام این فضاهایی که الان من و شما و بقیه نشستیم داریم راجع بهش گپ میزنیم، تیم خیلی مهمه. حالا این تیمه بعضی وقتا خودم به تنهایی هم، اصلا من یه دونه به اسمش شنیدیم میگم وان پرسن کمپانی، یه کمپانی یه نفرم دارن کار میکنم. بعضی وقتا آدمهای رو استخدام کردن که اینا کنار من دیگه این سرندیپیتی رو بتونن اتفاقا رقمش بزنن. میگن که یه ایده بد و اگه به یه تیم خوب بدی بالاخره این ایده رو عوضش میکنه، یه چیز معرکه از توش در میاره، ولی بهترین ایده رو اگه به بدترین تیم دنیا بدی یا به یه تیم بد بدی، اصلا بدترین هم نه، به یه تیم بد صرفا بدی، بهترین ایده رو هم میتونه توش گند بزنه و میتونه خرابش کنه. برای همین تیم خیلی اتفاق مهمی. حالا ما میخوام توی این پادکست دقیقاً به عنوان حسن ختام ماجرا یا به عنوان یه جمع‌بندی خیلی خیلی خوب، بعد از اینکه فهمیدیم آقا شانس وجود داره و کارش نمیتونیم بکنیم، ما راجع به تیم حرف بزنیم. ببین بگیم اگه میخوای تیم بسازی، راجع به دو تا مقاله من میخوام حرف بزنم. یکی مقاله آمازونه که یه ذره بیایم تو پادکست ها پایین‌تر باید وجود داشته باشه که خیلی حرفش باحاله. میگه آقا کلاً تیم باید جوری باشه که با یه پیتزا سیرشن. یعنی چی؟ یعنی آقا جان تیمایی که میخواین درست کنین، هرچی تعداد نفراتش رو بیشتر کنین کار خودتون سخت‌تر میشه. 10 نفر و 15 نفر توی تیم بذاری بیچاره میشین، 5 نفر بذارین بیچاره میشین. تیم ها باید 2-3 نفری باشن. چرا؟ چون بروکراسی از بین میره. چرا؟ چون تنبلی دیگه وجود نداره. یه تیم 2 نفر 3 نفر یا 3 تاشون گند زدن کار نکردن، یا اگه 2 تاشون کار کردن یکیشون کار نمیکنه، اون یه دونه خیلی خوب خودشو معلوم میکنه و شما راحت تشخیصش میدین. بروکراسی و اینکه حالا من حرف نزنم بذارم فلانی حرف بزنم از بین میره. میکنن 3 تایم من حرف بزنم، خب یکی هم بعد بشنه، پس اون یکی چیه؟ میدونی؟ برای همین تیمایی که میخواین تشکیل بدین تو فضای کاری خودتون یادتون باشه، نرین فکر نکنین اگه من تیم 15 نفر داشته باشم موفقم. نه به خدا، آمازون و دیجیکالا و 1000 تا برند دیگه تیمای 2-3 نفره تشکیل میدن. حالا اون تیم 2-3 نفره رو اوکی بکنش 5 تا تیم 2 نفره، به هر کدومشون یه دونه مثلا تسک بده، نهایتا هم توسط یه دونه کارشناس یه مدیری بیا چیکار کن اینا رو مدیریتشون بکن. ولی هر تیم 2-3 نفر باشن. میخوای اینستاگرام داشته باشی اوکی 2 نفر 3 نفر، میخوای نمیدونم وبسایتت بهتر کنه 2 نفر، یکی بشه SEO، یکی بشه مثلا فرض کن کارهای مربوط به تبلیغات و گوگل ادز و اینا، یکی مثلا مقاله ها رو بنویسه یا دیتا انتریشو بکنه. حالا بیا یه تیم 15 نفر درست کن، به یارو میگه چرا دیتا انتری بده، میگه SEO به من گفته اینجوری بزن، به SEO میگه چرا نمیدونم نیومدین بالا، میگه آرتیکلیه بنویسن، مثلا آرتیکلاشو مقالهاشو داره بد میذاره، به اون یکی بگو چرا فلان نمیشیم، میگه گوگل ادز کار نمیکنه. ولی وقتی 2-3 نفرن تو کنترلی که میتونی روش بکنی فوق العاده راحت تره. خب حالا به صورت کلی ولی گوگل چی میگه؟ خود گوگل میگه اگه میخواین تیم بسازین کلا 5 تا المانه که میتونه تشخیص بده آقا این تیمی که من درست کردم تیم خوبه یا تیم بدیه، یعنی کسب و کاری که من دارم میتونه بهتر کنه یا اینکه نه، چه الان داری کار میکنی، چه کار خودتو داری، میتونی به اینا فکر بکنی، بگی آقا الان جایی که من دارم کار میکنم تیم بندی هایی که ما داریم این شکلی هست یا این شکلی نیست، یا از اون طرف اگه من دارم تیم بندی میکنم بچه هم این اتفاق توشون میفته یا اینکه نه اصلا تو این فضای نرفتن. اولین المان امنیت روانیه. امنیت روانی یعنی چی؟ میگن آقا تیم خوب تیمیه که آدماش اونجا امنیت روانی دارن. بزنین همه رو یه بار تایتل وار بگم بعد دونه دونه بیان بگم هر کدوم معنیش چیه. پس یکی امنیت روانی، یکی دیگه میگن تیمای خوب تیمایی که اتوماتیک وار اینا های استانداردن تو پروژه ها. یعنی چی؟ یعنی آقا استانداردهای بالا داره پروژه هاشون، سه کلریتی دارن و استراکچر دارن، یعنی شفافیت دارن و ساختاردهی شدن تیم. المان پنجم میگه که برای خود طرفم کار مهمه و 5 ایمپکت دارن، حسی که رو جامعه تأثیر میذارن و درک میکنن. امنیت روانی یعنی چی؟ امنیت روانی یعنی که نمیترسه سوال بپرسه، نمیترسه که ایده متفاوت بده، یا مثلا فرض کنیم فیدبک فید فوروارده براش ترسناک نیست. من خودم به شخصه توی تیمی یه بار کار میکردم و ببین اصلا واقعا امنیت روانی تو اون تیم به نظر من صفر بود. چرا صفر بود؟ چون به محض اینکه یه سوال میپرسیدی یکی مسخرت میکرد، یکی میگو مگه نخوندی پروژه رو، مگه نمیدونستی، ای بابا این چه وضعیه، آقا ما اینجوری قرار نیست با هم دیگه کار کنیم. بعد میگفتی با وحشی مثلا کاری نکردم که، صرفا میخوام بدونم که الان این چیزی که تو ذهن منه درسته یا نه. بعد ایده مثلا یکی میداد مسخره میکردم، میگفتم بابا این ایده اصلا اجرایی نمیشه که، من این سال خودم تو پروژه هم بابام و بابا بزرگم هم مثلا این کارخونه هر رو داشتن، چی میگین شماها؟ میدونید تو اصلا میترسید ایده بدی کار بکنی، امنیت روانی نداشتی. یا از اون طرف همیشه طرف احساس میکردش که الان یعنی الان اینا رو از تیم میندازن بیرون، الان ما رو اخراجمون میکنن، امنیت وجود نداشت هستن. چی کار بکنیم امنیت روانی ایجاد شه؟ اگه خودت تیم داری بذار سوال بپرسن. سوال نپرسیدن برو به زور از اینا سوال بپرس. یعنی چی؟ یعنی مثلا نشستی برو بگو مثلا چه میدونم خانم سمی رو به نظر تو چیه، مهسا جان تو چی میگی، مثلا فرزان جان به نظر تو چی کار بکنیم حالا این اتفاق افتاده. حتی اگه حرف نمیزنه مجبورش کن از زیر زبانش حرف بکشه. سلاح دومین موردی که بررسی کرده بودیم هایلی استاندارده بود. هایلی استاندارده یا های استاندارده چی بود؟ میگفتش که ببین اصلا برای خودش طرف میگه آقا من استانداردهای بالا دارم، ازشم کوتاه نمیام. یعنی چی؟ یعنی که تعریف دارم، توجیه دارم، مسئولیتم مشخصه، بعد میدونم اگه یه گروه 3 نفر دارم نفر سوم مسئولیتش چیه، اولویت کارا رو میدونم چیه. و نکته خیلی خیلی مهم تو این حالت اینه که اگر که میخواین گروه ها به های استاندارد برسن، باید یک اعضا بدونن بقیه چی کار میکنن. این که نه حالا به اون یکی چه ربطی داره اصلا الان کار من چیه، چرا اصلا دقیقاً به اون مربوطه که کار تو چیه، چون وقتی تو گیم میزنی تو کار اونم تاثیر داره دیگه، یا وقتی که تو یه چیزی رو تحویل نمیدی خب اون بدبخت هم مجبور دیرتر شروع بکنه. دو اینکه جلسه های چی بذارین، بریفینگ بذارین. جلسه بریفینگ اصطلاحا میشه جلسه شیرفهم کردن، یعنی بشینن بچه‌ها کنار هم دیگه، هر کسی دقیقاً بفهمه چی کار کرده. من یه کاری که تو جلسه ها میکردم اتفاقا برای چیز نمین کارو میکردم ببخشید برای شرکت های فشن معذرت بگیرین پادکست میگیم ضبط نشده است، چیز میگم ضبط نشده ادیت نشده است، یا الان ببخشید تو شرکت فشن من چیکار میکردم؟ معمولا شرکت فشن اتفاقی که توش میفته اینه که آقا یه سری از زیر کار در میرن، بعد چون اکثرن هم خانوم بودن یا یه سری مشکل شخصی تو کار وجود داشت یا روابط شخصی تو کار بود، یعنی فلانی کار انجام نداده بود، هیچکی نمیگفت انجام نداده، بعد میگفتن خب چرا پروژه نرسیده، همه دیوار نگاه میکردن. خب من میومدم استنداپ میتینگ میذاشتم. استنداپ میتینگ یعنی چی؟ میگفتم آقا صبح به صبح 5 دقیقه همه وای میستیم، موقعی که داریم چای میخوریم قهوه میخوریم تازه رسیم قبل شروع کار، 3 تا سوال بعد جواب بدیم، همه کلا هم 5 دقیقه طول میکشه. 1 اینکه امروز چی کار داری، 2 اینکه دیروز چی کار کردی، 3 اینی که کار امروزت وابسته به کیه. ببین تو اون حالت اول همین که اگه یه کسی میگفت دیروز بهش گفتم دیروز چی کار کردی، دروغ میگفت لو میرفت. خب بعد اگه میگفتم کارت وابسته کیه جواب نمیداد یا مثلا چیز میشد، خب فرداش گندش در نمیومد دیگه. اگه میگفت کارم وابسته مثلا مهساست، بعد از اون طرف مهسا به روش نمیورد فردا، خب چی میشد؟ لو میرفتش. بس به خاطر همین قضیه استنداپ میتینگ ها فوق العاده جذابن. یکی دیگه از قسمت های مهم استراکچر داشتن، کلریتی داشتن، شفاف داشتن و ساختار بندی شده است. توی شرکت ها به خصوص فامیلی بیزینس ها یه تایمایی هست میگه پروژه قفل شده. پروژه قفل شده یعنی چی؟ پروژه قفل شده معنیش اینه که آقا جان منی که الان میخوام تصمیم بگیرم نمیتونم تصمیم بگیرم، اصلا جرأت تصمیم گرفتن ندارم. تو بیزینس فامیلی ها خیلی این اتفاق میفته، یا مثلا طرف نیروی منه بهش میگم خب الان چیکار کنیم، من میجوز دیوار نگاه میکنه، پروژه قفل میشه، ساختار اصلا نداره اون پروژه. تو این حالت باید چیکار کرد؟ هدف مشخص کنی، تاچش کنی و به بچه‌ها استقلال بدی. آقا اگر که تو اون شرکتی که شما الان دارین کار میکنین خب اصطلاحا میگن تنفیذ اختیار نشدین، برین پیش مدیر عامله یارو چیزش کنین، یه ذره مثلا باهاش منطقی صحبت کنین. تنفیذ اختیار یعنی چی؟ یعنی آقا الان یه آدمی اومد من تو کجا میتونم تصمیم بگیرم، تو کجا اختیار دارم، بعدن نمی به من بگی چرا شما اینقدر همتون خنگین، خب تو به من اختیار ندادی، وگرنه منم میدونم میتونم چیکار بکنم، درسته؟ پس این خیلی مهمه. و یه چیز دیگه این که آقا اصلا کاری که داره تو این تیم انجام میشه برای همه بچه‌ها معنا داره، این کار ارزش داره یا نه، از کجا بفهمیم که اصلا طرفش مهم نیست، یکی اینکه تو جلسه ها میشینه دیوار رو نگاه میکنم. مثلا من متاسفانه یه تایم یه دونه نیرو داشتیم، بعد این دقیقا همین جوری بود. مثلا تو جلسه که میومد تقریبا سقف رو نگاه میکرد، با گوشیش بازی میکرد، اس ام اس میزد، بعد یه مرتبه میرفت مثلا از اتاق بیرون چای میریخت برای خودش. این خب اصلا هیچ چیزی نیست، اصلا معلوم کاره براش مهم نیست. یا خیلی وقتا پشت سر بقیه آدما میگن سم پاشی میکنه. یعنی چی؟ یعنی فضا رو تاکسیک میکنه. مثلا میاد میگه آقا فلانی کار نمیکنه ها، اینا من دیدم این الان چون با دوست پسرش دعوا شده اینجوری، میدونی کاره یه ذره خاله زنک بازی ها. اینم بس خیلی مهمه. و آخرین نکته ایمپکته. اصلا به آدما بفهمونیم که این کاری که تو داری میکنی چقدر بر جامعه مهمه، تاثیرش چیه. وقتی بدونه که چقدر باحاله، چقدر اتفاق باحالیه، این تیمه میترکنه اون موقع، چون همشون میفهمن که چقدر تاثیرگذارن، چقدر ارزشمنده یه سری کارهایی که اینا دارن انجام میدن و چقدر دمشون گرمه بابت این موضوع، چقدر دارن عشق میکنن بابت این موضوع. اوکی، پس این همیشه چی میشه؟ ایمپکت داشتنه. و کلا تو ذهنتون باشه شما باید اوپن تو چینج باشیم. یعنی چه اوپن تو چینج باشی؟ یعنی که آماده هر تغییری باشی، پذیرای تغییر باشی. و اگه نباشین تو دنیا امروز بدبخت میشین. چرا؟ به خاطر اینکه ببین بازارمون که داینامیکه. مثلا بهتون میگم ما تا چند وقت پیش، تا 10 سال پیش اصلا قهوه یه چیزی بودش که گفت من بخوام قهوه بخورم همین شکلی که قهوه کسی میخوره، چای میخوریم دیگه. من یادم کافی شاپ خیلی جمله عجیب غریبی بود اون موقع ها، مثلا سال 85 کافی شاپ یه چیز عجیب بود. ولی الان مثلا یه عالمه کافه داریم. کافه تیک اوی که اصلا دیگه چیز بود، اصلا غیر قابل تصور بود. یعنی تو بری یه جای قهوه بگیری بعد تازه نشینی. یا مثلا کافه هایی که سوشال تیبل دارن اصلا مثلا فوش بود. من خودم یادم اولین بار مثلا 90 بود که یه دونه کافه موسام کافه بود که سوشال تیبل داشتم تجربه می‌کردم. با یکی از دوستام رفتیم، بعد بعدش بحث ما این بود که میگفتیم بابا این عجب جای بدیه، مثلا فکر کن نشستی اینجا اول اصلا که بغلی که حرفتو میشنوه، بعد من خب میخوام روبروی تو بشینم، من بعد بغل دست تو بشینم، بعد فکر کن مثلا وسط کافه نشستی داری حرف میزنی، اون یکی بهت میگه مثلا علی آقا قربون دستت این نمکو به ما بده. ببین اینا یه سری ساختاره عجیب غریبه دیگه. اون موقع خیلی عجیب بود، ولی الان همه کافه به این رونده تغییر کردن، الان اوکی ام باهاش. پس یک، اینکه باید اوپن تو چینج باشین به خاطر اینکه بازار داینامیکه. یا مثلا چه میدونم یه زمان دیگه این محصولات خونگی یا سالم اصلا غیر قابل تصور بود. الان گرونترین رستورانایی که ما تو اسنپ داریم، اسنپ فود داریم، رستورانایی که هلسی ان، غذای سالمن. چند وقت پیش من با یه گروهی حرف میزدم و اینا انقدر خیلی آدمه با اعتماد به نفس، خیلی باحال، و وقتی با هم دیگه صحبت میکردیم یکی از اچیومنتاشون، یکی از دستاورداشون که میگفتش که ما سالم زندگی میکنیم، ما غذای بیرون نمیخوریم، فست فود نمیخوریم، روزانه ورزش میکنیم، دوچرخه سواری میکنیم، نمیدونم باشگاه میریم، جیم میریم، مثلا مدل زندگیمون سالمه و جذاب بود براش. اینا تو تغییرایی که تازه به وجود اومده، کما که مثلا یه برندی مثل نامینو که تا دیروز داشته سالاد اولویه میزده، تو برنامهش سال بعدی غذاهای سالم عرضه بکنه. یا الان یکی از گرونترین مثلا پروداکت هایی که شما میتونید برید سوپرمارکت ها بخرید، وافل هایی که با پودر وی درست شده و روش کره بادوم زمینی داره و میبینی خیلی چیزای خفنی هست. درسته؟ پس باید تغییر کنید. دو، اینکه عمر محصول ها کوتاه‌تر شده، نوآوری ها مدلش عوض شده و نیاز آدم هم داره روز به روز تغییر میکنه. برای اینکه بخوای خودتو تغییر بدی و برات بیزینس تغییر کنه، باید تیم هایی داشته باشی که این اوپن تو چینج باشن و تیمای خوبی داشته باشی. برای اینکه تیم خوب داشته باشی نیاز داره که یک تیم کوچولو باشه. دو، اینی که این 5 تا عامل رو واقعا هی باهاشون چک کنی که امنیت روانی دارن، های استاندارد هستن، کلریتی و استراکچر دارن برای خودشون، ایمپکتشون میدونن رو جامعه چیه، شخص اون ارزشه برای خودشون روی کار وجود داره یا وجود نداره. و در نهایت ماجرا این که آقا جان سرندیپیتی هست توی کسب و کار، شانس هست توی کسب و کار، تاثیرش هم فوق العاده زیاده. اصلا نمیتونم بگم نیست. نمیتونم تعداد بیزینس هایی که چیز شانسی نبودن و اصلا اغماز کنیم ازش، نشموریمشون. و واقعا اگر که الان مثلا نزدیکتون گوشی هست که قاعدتا هست این پادکست رو گوش میدین، بعد تموم شدنش یه سرچ کنین ببینین چند تا بیزینس بزرگ شانسی به وجود اومدن یا محصولشون شانسی به وجود اومده. بابا سامسونگ، تویوتا، خیلی از برنده دیگه حتی در ایران. برای همین شانسی هست؟ بله هست، ولی این وسط ها تو برای اینکه بتونی از اون شانس هم استفاده کنی بعد یه سری ویژگی ها خودت داشته باشی. دمتون گرم که این پادکست رو گوش دادین، برای خود من خیلی جذاب و خیلی دارم خواست این حرف رو بزنم راستش، حتما هر جوری که شده. و نکته که وجود داره اینه که ایشالا هفته دیگه قول که شپارد راجبش حرف میزنیم. مخلصیم.